رادیوی آزادی،
مجله خبری.
به نشر نوبتی مجله خبری شام سه‌شنبه 19 فوریه خوش آمدید. در آغاز من اسکندر خواجه‌میرزاده سرخط خبرها را پیشکش شما میکنم. در خروق محاکمه کشتار سابق رئیس اداره امنیتی این ولایت جنرال عبدالله نظرف آغاز یافت. ناظران میگویند سرژ سرکیسیان بدون سبقت نظررس پرزیدنت ارمنستان انتخاب شد و برای اولین بار در 6 سال گذشته در افغانستان شماره قربانی های ملکی کاهش یافته است. امروز در خروق محاکمه کشتار جنرال عبدالله نظرف رهبر پیشین ریاست کمیته دولتی امنیت ملی در بدخشان آغاز یافت. دادستان اعلان کرده است که در رابطه با کشتار عبدالله نظرف دو ساکن خروق، عاقل ایامبیکوف و حمزه مرادوف متهم دانسته می شوند. با گفته دادرس میرزا علی کریموف، از بس که پرونده مهر مخفی دارد، مرافعه در محبس خروق پشت درهای بسته برگزار می گردد. تفصیلات این حادثه را بعد نشر اخبار پیشکش می کنیم. روز سه‌شنبه ناظران بین المللی ابراز داشتند که انتخابات پرزیدنتی ارمنستان در مقایسه با معرکه های پیشتره بهبود داشت، ولی هنوز هم در آن سبقت واقعی به نظر نمی رسید. هیئت ناظران اسمبلی یا خود مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا می گویند انتخابات پرزیدنتی 18 فوریه که در آن پرزیدنت فعلی ارمنستان سرژ سرکیسیان با بیش از 58% رای‌ها پیروز شده است، خوب تنظیم شده بود، ولی مورد توجه رای دهندگان قرار نگرفت. سابق وزیر کارهای خارجی ارمنستان رفی هاوانیسیان که با بیش از 36% رای‌ها در جای دوم قرار گرفت، انتخابات را همچون معرکه ناعادلانه و سرشار از تقلب محکوم کرده است. سازمان ملل میگوید برای اولین بار در 6 سال گذشته در افغانستان شماره قربانی های ملکی کاهش یافته است. در گزارش سازمان ملل آمده است که در عین زمان حمله های آشوبگران بالای منصبداران دولتی، پیران قبیله ها و پیشوایان محله های افغانستان در سال 2012 700% افزایش یافته است. در گزارش گفته می شود که سال 2012 کمش 2754 افغان ملکی کشته شدند که در مقایسه با سال 2011 که در آن 3131 نفر به قتل رسیده اند 12% کمتر است. نماینده سازمان ملل در کابل جورجتا گانیون میگوید
چاره های از طرف نیروهای افغان و سربازان بین المللی اندیشیده شدند که باعث کاهش اذیت مردم ملکی شدند. بقیده ما آنها تلاش های ما و افغان ها را دیده سعی نمودند تلفات ملکی را کم کنند.
به عقیده سازمان ملل مسئولیت 80% حمله ها بر دوش طالبان است. سازمان ملل میگوید سال 2012 کمش 107 خادم ملکی افغانستان کشته شدند. وزارت حالت های فوق العاده روسیه دو هواپیما را با کمک های بشری به سوریه فرستاد. به قول سخنگوی این وزارت ایرینا روسیوس، هواپیماها 46 تن کمک های بشری و از جمله خیمه، جهاز تولید نیروی برق و غذا را به سوریه انتقال داده، در راه بازگشت شهروندان روسیه را از سوریه به وطنشان انتقال می دهند. ماه ینور روسیه کمک های بشری را توسط لبنان به سوریه فرستاده، از آنجا 77 شهروندش را به روسیه برگرداند. راهزنهای مسلح از فرودگاه بروسل به مبلغ 50 میلیون دلار الماس را بودند. سخنگوی فرودگاه بروسل میگوید راهزنها شام دوشنبه دیوار فرودگاه را رخنه کرده دو ماشین را راست به طرف هواپیمای آماده پرواز به شویتسریا روانه کردند. به گفتی نماینده اداره دادستانی بروسل آنیا بینس، راهزنها سنگهای گرانبها را بیرون برآورده در سمت نامعلوم غیب زدند. در این حادثه یگان کس مجروح نشده است. سخنگوی مرکز جهانی سنگهای گرانبهای شهر انتورپن میگوید این یکی از بزرگترین دزدی ها در تاریخ است. دادستانی آفریقای جنوبی تفصیلات تیرپرانی در خانه اسکار پیستوریوس را که بر اثر آن دوست دختر این ورزشگر معروف به هلاکت رسید آشکار نمود. روز سه‌شنبه در شهر پریتوریا هنگام ارزیابی امکان رهایی پیستوریوس بر عوض گراوپولی، دادستان گری نیل گفت روز 14 فوریه پیستوریوس که پایهای سنی دارد 7 متر قدم زده از پشت در حمام به طرف دوست دخترش ریوا استینکامپ 4 تیر خالی کرده است. این بود نشر مختصر اخبار. تفصیلات این و دیگر خبرها را در صفحه اینترنتی بخش تاجیکی رادیو آزادی و یا صفحه ما در فیسبوک پیدا کنید.
در حاشیه خبرها
امروزها در بودن گازی مایع عمدتاً در پی شدت رقابت بین شرکت‌های وارد کننده ارزان شده است.
وارد کنندگان زیاد شده ایستاده است. یعنی رقابت سالم. شرکت نرو هست، گازپروم نفت تاجیکستان هست، خویر کمپانی هست، ذخیره که امروز در قلمرو ولایت داریم بسنده هست. بنابراین همین عصبی سو نرخش پش.
این در حالی که خود جمهوری ازبکستان کارخانه بزرگی کارکر نفت را دارد و از طریق قرقیزستان مواد سوختی که از طریق روسیه به قرقیزستان انتقال میشد راحت وارد میشد به مرز تاجیکستان از طریق ناحیه اسفری ولایت سوخت.
خبری را در حاشیه اخبار شنیدید و حالا من اسکندر خواجه میرزاده میزبان این نشر مجله خبری نامگوی مطالب نیمه اولین ساعت را پیشکشی شما میکنم. افراد متهم در کشتار جنرال عبدالله نظرف قسمن عیبنامه را اعتراف کردند. در انتخابات پرزیدنتی ارمنستان رئیس جمهور فعلی این کشور سرژ سرکیسیان بدون رقابت نظررس پیروز شده است. مقام بلندپایه ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان می آید و تاجیکستان طلب کرده است که گوشتی در بازی های المپی باقی ماند. روزی سه‌شنبه در خاروق محاکمه کشتار جنرال عبدالله نظرف رهبر پیشین ریاست کمیته دولتی امنیت ملی در بدخشان آغاز یافت. جنرال نظرف ماه ایول سال گذشته در بدخشان به قتل رسید. بعد این حادثه حکومت به بدخشان نیرو فرستاده بعد یک عملیات گسترده به بازداشت دو فرد متهم در این کشتار موفق شد. همکارمان طاهر سفر گزارش می‌دهد که محاکمه عیبدار شونده ها عاقل ایوم‌بکوف و راننده اش حمزه مرادوف پشت درهای بسته صورت گرفته است.
در جریان محاکمه روزی سه‌شنبه 4 نفر از کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی که در روز حادثه کشتار جنرال نظرف را همراهی می‌کردند همچون شاهد پرسیده شدند. در روایت آغاز حادثه قتل بیانات آنها و عیبدار شوندگان از هم فرق کرد. چنانچه عیبدار شوندگان گفتند جنرال عبدالله نظرف از ماشین تفنگچه در دست بیرون آمد، اما همسفران نظرف گفتند که در دست جنرال نه تفنگچه بلکه تلفنی همراه بود. این اطلاع از منابع گرفته شد که در تالار حضور داشتند، اما دادرسی دادگاه عالی تاجیکستان میرزاعلی کریموف از شرح مرافع خودداری کرد. پرونده مهری مخفی دارد و مرافع در مؤسسه تفتیشاتی خاروق به طور پوشیده برگزار می‌گردد. به مرافع تنها شخصان نزدیکترین جبر دیده و متهمان راه داده شدند. در پرونده گفته می‌شود که همچنین 14 نفر از ساکنان محلی به حیث شاهد جلب کرده خواهند شد. نسبت متهمان از روی ماده 104 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی کشتار عیب اعلان شده است. دادگستر سببی در محبس برگزار شدن مرافع را به تامین بی‌خطری اشتراکچیان پرونده مربوط کرد، اما نزدیکان متهمان می‌گویند که برای به طور آشکار گذاشتن مرافع دادگاهی هیچ مانعی وجود ندارد، ولی آنها باور دارند که پرونده در چارچوبه قانون بررسی می شود. اما به گفته فیضی علی وکیل مدافع عیبدار شوندگان، از بس که جبر دیده کارمند کمیته امنیتی ملی بود شاید برای بعضی حرکتهایش مقامات تفتیشاتی به پرونده مهری مخفی گذاشته باشند، ولی به اعتقادی وی برگزار شدن مرافع در سیزا برای به طور واقعی و عادلانه بررسی شدن پرونده تاثیر نخواهد داشت. قبلا دادستانی اعلام کرده بود که در رابطه با پرونده قتل عبدالله نظرف نسبت دو نفر ساکنان شهر خاروق عاقل ایوم‌بکوف و حمزه مرادوف عیب اعلان کرده است. عبدالله نظرف شام 21 ایول سال 2012 هنگامی که از ناحیه اشکاشین برمیگشت در نزدیکی شهر خاروق از جانب افراد نامعلوم کشته شد. به دنبال این حادثه صبح 24 ایول در خاروق عملیات مقامات قدرتی شروع شد و از هر دو طرف تقریبا 70 کشته بر جای گذاشت.
محاکمه افراد متهم در کشتار جنرال عبدالله نظرف.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
روز سه‌شنبه کمیسیه مرکزی انتخابات ارمنستان پرزیدنت این کشور سرژ سرکیسیان را برنده انتخابات ریاست جمهوری 18 فوریه اعلان کرد. در همین حال ناظران بین المللی این انتخابات می گویند در این معرکه رقابت واقعی احساس نمی شد. موضوع را همکارمان خیرمان بقازاده پیگیری کرده است.
نمایندگان مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در یک اظهارات کتبی خود نوشتند که در انتخابات رئیس جمهوری ارمنستان در مقایسه با سالهای پیش پیشرفت به مشاهده رسید، هرچند این معرکه بدون رقابت دایر شد. روز سه‌شنبه 19 فوریه نمایندگان هیئت ناظران در برابر خبرنگاران گفتند که انتخابات در فضای آرام و صلح‌آمیز برگزار شده، در آینده به خاطر بنیاد یک کشور پیشرفته و دموکراتی بر رقابت بیشتر نیاز دارد. تونینو پیکولا رهبری هیئت ناظران:
The limited field of candidates narrowed choice for the vote.
محیط محدود برای تبلیغ نامزدها امکان انتخاب را هم کم کرد. با وجود این که نامزدها برای اظهار موقع خود امکانیت فراگیر و آزاد داشتند، در مجموع جامعه به این معرکه توجه زیاد ظاهر نکرد.
قبل از رای دهی بعضی نامزدها گفتند که از شرکت در انتخابات دست میکشند، چون مطمئن هستند که نتیجه های انتخابات به منفعت پرزیدنت عمل کننده حل می شود. کمیسیون مرکز انتخابات ارمنستان روز سه‌شنبه نتیجه های رای دهی را نشر کرد که بر طبق آن سرسرکشان با 58% آوازها پیروزی کامل به دست آورده، وزیر پیشین خارجه این کشور رفی هاونسن با 36.7% آوازها در جای دوم قرار گرفت. سرکشان بعد اعلام پیروزیش گفت:
من به رای دهندگان از صمیم دل تشکر میگویم. انتخابات نشان داد که مردم ما در حالتهای حل کننده متحد شده تصمیم درست میگیرد. انتخابات به معنای انتخاب راه آینده ما بود.
بعضی تحلیلگران میگویند پیروزی سرکیسیان که در دوره اول رئیس جمهوریش خود را به عنوان یک سیاستمدار ورزیده به نمایش گذاشت تصادفی نبود. او توانست ثبات اقتصادی کشور را در دوره بحران اقتصادی نگاه داشته با مخالفان و رقیبانش زبان یابد تا که از خشونت و بی‌بندوباری‌ها از جمله در دوره انتخابات جلوگیری شود. مردو سوغام، تحلیلگری مسائل ارمنستان در رادیوی آزادی، میگوید:
آقای سرکیسیان ثابت کرد که به اعمال زور و ترس و وحشت اعتقاد زیادی ندارد. آدمی است که با دیپلماسی، راه‌های سیاسی، با اعطای مقام‌های خوب یا بیزنس‌های خوب مخالفان را می‌تونه خونسا کنه. و آقای سرکیسیان دست دراز کرد به خیلی از مخالفان خود بعد از انتخابات 2008 که بسیار جنجالی بود، ولی وقتی رئیس جمهور شد سرکیسیان، بعد از اون سیاستش مسالمت‌آمیز بود نسبت به مخالفین و یه مخالف جدی این بار میدان نیامد. کم حرفه، موقع صحبت کردن خیلی با آرامش صحبت میکنه، شخصیتیه که اعتقاد داره هر انسانی را میشه طرف خود آورد اگر راه را بتونی پیدا کنی.
سر سرکیسیان که از ارمنی های زاده در خاک آذربایجان است و در گذشته در مقام های بلند نظامی حکومت ارمنستان کار کرده است، تلاش کرد مذاکرات سنگین با آذربایجان را بر سر منطقه جدایی طلب قره‌باغ کوهی دوباره زنده کند. مردوس آقا میگوید نامزدی سرکیسیان به عنوان یک رهبری پیشگویی شونده تا اندازه هم برای غرب و هم کرملین مناسب است.
ارمنستان هنوز نه در صلح و نه در جنگ با آذربایجان و همچنین با ترکیه. صلح با آذربایجان البته موضوع بسیار مشکلی نمیشه پیش بینی کرد، ولی آقای سرکیسیان کسی هست که به نظر من بهترین تلاش را در این جهت میتونه انجام بده. در این منطقه هر چقدر لرزش ها کمتر باشه، هر چقدر رهبران انتخاب بشن که قابل پیش بینی هستند برای غرب و برای کرملین، بهتر است.
ارمنستان با بیش از 3 میلیون جمعیتش بعد جنگ های سال های 1990 در محاصره تجارتی آذربایجان و ترکیه قرار دارد. تحلیلگران میگویند که با حفظ موقع سرکیسیان نباید انتظاری تغییرات کلی در سیاست و سمتگیری های ارمنستان یک متفق دیرینه روسیه شد، ولی با این وجود این کشوری که اکثر ساکنانش مسیحی میباشند همیشه تلاش کرده است خود را یک جزء اروپا نمایش دهد.
پیروزی سرژ سارکیسیان در انتخابات پرزیدنتی ارمنستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
حکومت بریتانیا می خواهد برای بیرون کردن تجهیزات نظامی خودش از افغانستان از قلمرو تاجیکستان استفاده کند. چند پیش این کشور با ازبکستان هم در مسئله همکاری در جریان بیرونشوی نیروهای بریتانیا از افغانستان به موافقت رسیده بود. خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه شهلای گلخواجه اطلاع می‌دهد که پهلوهای چنین همکاری در ملاقات سفیر بریتانیا با وزیر نقلیات تاجیکستان بحث شده است.
سفارت بریتانیا در تاجیکستان امیدوار است سودشنامه همکاری با تاجیکستان در زمینه انتقال تجهیزات جنگی و نظامیانش از افغانستان توسط قلمرو این کشور به زودی امضا شود. این طرح دو ماه پیش برای آموزش و بررسی به وزارت امور خارجه تاجیکستان تقدیم شده است. جمشید رجبوف، مشاور سیاسی سفارت بریتانیا، در صحبت با رادیوی آزادی گفت چند روز قبل ضمن ملاقات سفیر بریتانیا و وزیر نقلیات تاجیکستان موضوع بیرون رفت نظامیان و انتقال تجهیزات جنگی نیروهای بریتانیا از افغانستان به واسطه تاجیکستان مطرح شده است و افزود
حالا وزارت امور خارجه تاجیکستان در حال گرد آوردن نظر و پیشنهادهای نیازهای زیرفت کشور در این زمینه است. ما این همه پیشنهاد و ارادها را به لندن برای بررسی و گرفتن تصمیم نهایی خواهیم فرستاد. ما امیدواریم که این همه مسئله ها در نزدیکترین فرصت حل خود را پیدا می کنند و سازشنامه مذکور هر چیز زودتر به امضا می رسد.
جناب رجبوف، تو پذیرفته شدن طرح شرط و شرایط آن آشکار نمی شود و یک جمله می گوید
سازشنامه مذکور از بندهای زیاد عبارت است و در حال به امضا رسیدن آن تمام جزئیات آن گفته خواهد شد.
گفته شنید لندن و دوشنبه در مورد استفاده قلمرو تاجیکستان برای خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان در حال ادامه دارد که وزیر دفاع بریتانیا فیلیپ هامون گفته است کشورش در عوض انتقال لوازمات و تجهیزات نظامی از افغانستان طریق ازبکستان به تاشکند با مبلغ 700 هزار دلار ماشین‌های گوناگون غیر نظامی تقدیم می‌کند. همچنین قرار است بریتانیا برخی از لوازمات حربی را با نرخ ارزان به ازبکستان فروشد. سازشنامه مذکور در پارلمان ازبکستان به تصویب رسیده، بعد از اجرای برخی از رسمیات اعتبار قانونی پیدا میکند. معلوم نیست در این حالت چرا بریتانیا با عین درخواست اجازه انتقال لوازمات و تجهیزات حربی خود به تاجیکستان مراجعه کرده است. بریتانیا در حال حاضر در افغانستان 9000 سرباز، 6500 کانتینر و 2600 ماشین حربی غیر جنگی دارد. برخی از کارشناسان تخمین میزنند که لندن برای احتیاط میخواهد کفالت استفاده از دو مسیر شمالی را داشته باشد. اما در حالی که امتیازهای ازبکستان در این زمینه معلوم شدند، دستاورد احتمالی تاجیکستان هنوز روشن نیست. مقامات تاجیکستان از شهر این مسئله خودداری میکنند و میگویند تاجیکستان آماده است در این مسئله با همه کشورهای ناتو همکاری کند. دولت نظیر سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان در این رابطه گفت
مسئله پرینسیپالی اون بود که یعنی که اونها از مسیرهای ما استفاده برده میتونند. ما گفتگی بودیم که امریکا میتونه از مسیرهای تاجیکستان استفاده کنه.
از زمان مطرح شدن خروج ناتو از افغانستان کشورهای آسیای مرکزی تلاش دارند از این طرح برای خود سود بردارند، اما تحلیلگران میگن که تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه از این طرح فایده کمتری به دست خواهد آورد. آنها تخمین میزنند که بهره ازبکستان در این طرح از تاجیکستان دیده به مراتب بیشتر خواهد بود، هرچند کشورهای غرب از سیاستهای حکومت این کشور انتقاد میکنند و حامیان حقوق انسان اظهارات آخر وزیر دفاع بریتانیا را یارمندی برای قتل امید دیگری اندیجان نامیدند. آنها به رویدادهای مهمه سال 2005 یعنی تیراندازی به تظاهرکنندگان اشاره کردند که در نتیجه آن ده ها یا صدها نفر کشته شدند. پرویز ملاجانوف، سیاستشناس تاجیک، میگوید هرچند نگاه غربیان به تاجیکستان نرمتر است، باز هم کشورهای ناتو به ازبکستان توجه بیشتر نشان میدهند.
وجود آن که ازبکستان را تنفید دارند، لیکن از طرف دیگر در عمل با روبریت این کشور علاقه های زیچ دارند و باز زیچتر خواهند کرد. بعضی مسائل جیوپولیتیکی هم وجود دارند که نمیخوان که با ازبکستان مناسبت را ویران کنند.
در مجموع تا سال 2014 ناتو باید از افغانستان 70,000 تکنیکای نظامی و 120,000 کانتینر با تجهیزات حربی رو بیرون آورد. به زودی روشن خواهد شد که چه بخشی از همه آن به واسطه تاجیکستان خواهد گذشت و کشور از دادن اجازه انتقال چی برد خواهد کرد. شهلای گلخواجه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
همکاری تاجیکستان با بریتانیا هنگام بیرونشوی سربازان این کشور از افغانستان که تا آخر سال 2014 ادامه می‌کند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
روبرت بلیک، یاوری کاتب دولتی یا خود یاوری وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا، بعد از مشورت های سه جانبه ایالات متحده آمریکا، هندوستان و افغانستان در دهلی نو 20 فوریه وارد تاجیکستان می شود. بنا به خبر حکومت ایالات متحده، بلیک در بازدید خود از دوشنبه در چارچوب مشورت های دو جانبه سالانه آمریکا و تاجیکستان با رئیس جمهور و شخصیت های والا مقام حکومتی ملاقات خواهد کرد. تحلیلگران استثنا نمی کنند که در این بازدید هیئت آمریکایی با تاجیکستان مسئله های نظامی و حتی تأسیس نمایندگی نظامی آمریکا در تاجیکستان را نیز بررسی کنند. در این باره همکارمان نور محمد خالزاده تفصیلات بیشتر دارد.
درباره جزئیات بازدید روبرت بلیک از تاجیکستان دایره های رسمی خبر پخش نکردند، ولی دولت نظری سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان مختصر درباره این بازدید چنین میگوید:
روبرت بلیک با پرزیدنت تاجیکستان گفت شنید میکند، این چنین مشورت های دو جانبه تفسیری میان امریکا و تاجیکستان روز 21 فوریه برگزار میشود. از دو جانب هیئت ها در این گفتگوشنید اشتراک میکنند.
تحلیلگران منطقه‌ای میگویند که موضوع بازدید آقای بلیک هم از هندوستان و هم از تاجیکستان بیشتر به همکاری‌ها برای مبارزه با تندگرایی و تروریسم در منطقه بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان ارتباط دارد. پرویز ملاجانوف، سیاستشناس تاجیک، میگوید این بازدید با تشبث جانب آمریکا صورت می‌گیرد و در جریان آن راه‌های خروج نیروهای آمریکا از افغانستان مطرح خواهد شد. گرچه درباره خروج نیروهای آمریکا توسط ازبکستان گفت و شنودها ادامه دارند، ولی امکان خروج بخش از این نیروها توسط تاجیکستان هنوز در دستور روز باقی مانده است. با گفته آقای ملاجانوف، در صورت خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، آمریکا تا حال راجع به امکان تأسیس یک پایگاه نظامی در منطقه آسیای مرکزی برای ادامه مبارزه با تروریسم تصمیمی دقیق نگرفته است. اگر آمریکا چنین مرکز یا پایگاه را در ازبکستان جایگیر کند، در آن صورت از سوی پایبند این کشور خواهد بود. به این دلیل آمریکا می‌خواهد در این زمینه با کشورهای دیگر نیز همکاری کند و چند مرکز داشته باشد. از آقای ملاجانوف میپرسم آیا امکان دارد که در این سفر مسئله تأسیس پایگاه نظامی آمریکا در تاجیکستان بررسی شود؟
چنین امکانیت وجود دارد، بررسی کرده میشود، لیکن نه در شکل پایگاه نظامی دائمی، لیکن شاید در شکل نمایندگی که حضرت فرانسوی‌ها در تاجیکستان داشتند.
در صورت خروج قسمی از نیروهای آمریکا توسط خاک تاجیکستان، ممکن است آمریکا بعضی از تکنیکای نظامی و اسلحه خود را در تاجیکستان گذارد. آقای ملاجانوف میگوید تاجیکستان به عنوان کشور مستقل حق دارد از سرچشمه‌های گوناگون هم اسلحه و هم تجهیزات نظامی به دست دارد و این کار به نفع تاجیکستان خواهد بود. تاجیکستان میتواند همزمان میزبان نیروهای آمریکا و روسیه باشد، ولی روسیه این را قبول ندارد. ملا جانوف چنین میگوید:
متاسفانه روسیه حساس، خیلی درنوک قبول دارد. با فکر من مقامات روسیه خیلی زیدن.
اما الکساندر کنیازف، هماهنگساز برنامه‌های منطقه‌ای پژوهشگاه شرق‌شناسی روسیه، ادعا می‌کند که اگر همکاری‌های نظامی تاجیکستان با آمریکا گسترش یابد، تاجیکستان در آینده مسئله خروج پایگاه نظامی روسیه از قلمرو خود را مطرح می‌کند. در چنین حالت روسیه خیلی زود به این کار واکنش نشان خواهد داد.
Російська політика в регіоні, на мій взгляд, продовжує оставатися достатньо безсистемною.
Ба назар ман, сіосат Росія дар мінтақа бидун низом ва муҳофизакорона боқӣ хоҳад мон. Ба ин сабаб хеле зуд ва беандеша ба ҳар кор вокуниш нишон медиҳад. Мо метавонем масъалаи халабонҳои русро ба ёд биёрем, ки дар марҳалаи аввал нисбат ба муҳоҷирони тоҷик рафтори беақлона дошт. Москва ба онҳо фишор овард.
Реакция как оказание давления на таджикских мигрантов в Москве.
ولی ملاجانوف، تحلیلگری تاجیک، بر این عقیده است که تاجیکستان میتواند با روسیه مشورت کند و آن را نرنجاند، زیرا روسیه ناراضی فیشنگ‌های فشار به تاجیکستان را به کار می‌اندازد. روسیه در گذشته از این اهرام‌ها به عنوان هشدار استفاده کرده است. روسیه در گذشته از این فیشنگ ها با عنوان هشدار استفاده کرده است. انتخابات ریاست جمهوری، مهاجران کاری تاجیک در روسیه و حتی برانگیختن اختلاف نیروهای گوناگون سیاسی یا منطقه ها از مسئله های حساس حکومت کنونی تاجیکستان به شمار می رود. ملاجانف تاکید می کند که با روسیه مناسبات را نباید ویران کرد، زیرا این کشور در صورت دشمنی برای ثبات تاجیکستان و دولتداری ملی آن خطر است. حکومت تاجیکستان باید توازن را نگاه دارد و سیاست چند جانبه خود را با کشورهای گوناگون حفظ کند.
بازدید رابرت بلیک، یاور کاتب دولتی یا خود یاور وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا از تاجیکستان.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
نرخ گاز مایع طبیعی در ولایت سوخت پایین شده است. خبرنگار رادیو آزادی در شهر خوجند معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد که در نوبت اول رقابت میان تأمین کنندگان گاز باعث کاهش نرخ شده است.
امروز ها در نقطه های گاز فروشی خوجند یک لیتر گاز مایع با 2 سامانی و 90 درم و 3 سامانی به فروش گذاشته شده است. به گفته مسئولان شرکت های وارد کننده و تنظیمگر بازار مواد سوخت، گاز مایع عمدتاً در پی شدت رقابت بین شرکت های وارد کننده ارزان شده است. قابل جان عثمانوف، سردار شعبه نقلیات در حکومت ولایت سوخت، در صحبت با رادیوی آزادی گفت نرخ گاز مایع در قزاقستان پس شده، شرکت های وارد کننده به تاجیکستان برای جلب خریدار با پستر کردن نرخ با هم سبقت می ورزند. و افزود
وارد کنندگان زیاد شده ایستاده است، یعنی رقابت سالم. شرکت نرو هست، گازپروم نفت تاجیکستان هست، خویر کمپانی هست، ذخیره که امروز در قلمرو ولایت داریم بسنده هست، بنابراین نرخش پس شد.
سردار شعبه نقلیات سوخت که واردات مواد سوخت را نظارت میکند همچنین گفت منطقه شمالی تاجیکستان هر ماه به حدود 4000 تن گاز مایع طلبات دارد و از اول سال روان تا روز 19 فوریه به ولایت سوخت حدود 6000 تن گاز مایع وارد کرده شده است. قزاقستان کشور اصلی صادرکننده گاز مایع به تاجیکستان محسوب می‌یابد و حدود 90% این مواد سوخت مورد نیاز تاجیکستان را صادر می‌کند. به نوبت خود خوجند بنابر نزدیکی به قزاقستان منطقه اساسی واردات گاز مایع به تاجیکستان است که بعداً به دوشنبه و مناطق دیگری کشور نیز انتقال می‌دهد. از این رو ارزش مواد سوخت در ولایت سوخت نظر به دوشنبه و منطقه های دیگری کشور همیشه ارزان‌تر است. بابا جان اکرام، تحلیلگر مسائل اقتصادی سوخت، می‌گوید و پست‌تر شدن نرخ مواد سوخت موقع جغرافی ولایت سوخت نیز مساعدت می‌کند و می‌افزاید
چون سوخت با تاشکند و فرغانه جمهوری ازبکستان و بادکند جمهوری قرقیزستان هم مرز است. این در حالی که خود جمهوری ازبکستان کارخانه بزرگی کاکر نفت را دارد و از طریق قرقیزستان مواد سوختی که از طریق روسیه به قرقیزستان انتقال می شود راحت وارد می شود به مرز تاجیکستان از طریق ناحیه اصفهان ولایت سوخت.
بنا به آمار در حال حاضر حدود 75% نقلیات شخصی و جمعیتی در ولایت سوخت از جمله نزدیک 3000 میکروبوس یا مارشروتکا با گاز مایع حرکت میکنند. اکثر کل این نقلیات با بنزین نیز کار میکنند. برخی کارشناسان میگویند بیکار شدن باج گمرکی برای مواد سوخت صادراتی از روسیه نیز احتمالاً قزاقستان را وادار کرده نرخ گاز مایع صادراتی خود را پایین برد و در پی زیاد وارد شدن آن به تاجیکستان نرخ این مواد سوخت در بازار داخلی پایین می رود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
پایین شوی نرخ گاز مایع در ولایت سوخت. شنوندگان ارجمند، شما در این باره چی نظر دارید؟ با سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی www.azadi.org رجوع نمایید و نظر خود را در باره پایین شوی نرخ گاز یا کدام مسئله دیگری که مورد توجه شما است ابراز نمایید. و در همین جا این نشر مجله خبری به پایان می رسد، ولی برنامه تاجیکی رادیوی آزادی ادامه دارد. با ما باشید.